بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در این بود که در اقسام جهاد فقهای ما این مطلب متعرض شدن که جهاد در صورتی واجب است که امام معصوم حضور داشته باشه، یا کسی که از طرف او به خصوص نیابت و اذن داره حضور داشته باشه، و تنها به کسانی که اذن عام دارن فقها در زمان غیبت، اونها نمیتوانن که لشکری تجهیز کنن، مردم تجهیز کنن برای جهاد اقدام کنن. در حقیقت اونطور که صاحب ریاض گفتن در زمان غیبت امام است علیه السلام جهاد واجب نیست، مگر جهادی که به عنوان دفاع باشه، که اگر مملکت اسلامی بیزه اسلام مورد تهاجم قرار بگیره، اونجا به عنوان دفاع جهاد واجبه و حضور امام هم شرط نیست، بر همه افرادم واجبه، مرد و زن و پیر و جوان. اما در غیر این مورد خواستن بگن که جهاد در زمان غیبت امام معصوم واجب نیست. خب این جهاد که گفتن واجب نیست، برای دعوت به اسلام واجب نیست. جهاد بغات هم در صورتی که یک حکومتی باشه، امام در رأس اون باشه، امام معصوم، و کسی در مقابل اون قیام کنه، میشه جهاد بغات. اون هم که در زمان غیبت وجود نداره تا وجود داشته باشه. بنابراین جهاد را خیلی کمرنگ کردن و از صحنه زندگی مسلمان ها بالاخره به حاشیه بردن. عرض ما این بود به این که اولا در مسئله اجماعی نیست که صاحب جواهر ادعا کرده بود چنین چیزی وجود نداره. شیخ مفید ادعی جهاد را در زمان غیبت هم نقل کردیم، مفید در مقنعه گفته که واجب است. اصلاً به این که چنین چیزی مگر باشه، ادله ولایت فقیه اقتضا میکنه به این که فقیه قائم مقام امام است. هر کاری که اگر امام حضور میداشت انجام میداد، فقیه هم باید اون کار را انجام بده. که صاحب جواهر هم در آخر کلامشان گفتن لولا ادله ولایت فقیه ما میتوانستیم بگیم جهاد واجب نیست، ولی ادله ولایت فقیه اقتضا کنه به این که واجب باشه. حالا وزن گفتیم باب 12 از ابواب جهاد عدو روایاتی داشت که دلالت داشتن به زعم آنها بر عدم وجوب جهاد الا مع حضور امام معصوم. اون روایات را ما خواندیم، فقط در میان اون اخبار خبر 8 خبر ابو بصیر خبر صحیح بود. دلالت داشت به این که با جهاد باید با کسی انجام بگیره که عالم به احکام پروردگار باشه، چون جهاد احکام زیاد داره. خود جهاد غنایم احکام داره، اسیرها یک احکام دارن، گاهی صلح هست، گاهی امان هست، خلاص احکام فراوانی در جهاد وجود داره. خبر 8 باب 12 اقتضا کرد به این که کسی باید در جهاد در رأس قرار بگیره که این احکام پروردگار را بدانه و ایمن باشیم از این که اینها را اجرا خواهد کرد. خلاص ما قبول نکردیم اون حرفی که به مشهور نسبت داده شده بود، با مقدماتی که بعد رسید عرض کردیم به این که در باب 9 از ابواب جهاد عدو که از صفحه 23 جلد 11 شروع میشه تا صفحه 28، یعنی 5 صفحه از این خبر. از این خبر استفاده میشه به این که نه، این طور نیست جهاد مخصوص حضور امام باشه. هر کسی که دارای اوصافیست که میخوانیم ذکر شده، یعنی باید افراد باشن صالح باشن، افرادی باشن به این که این مورد وسوق باشن، چون جهاد عبادته، به قصد عبادت این کار رو انجام بدن، از این خبر خیلی سو استفاده میشه. ما تعجبمان از این که خب اون اخبار را که اونا استناد کردن، شیخ طوسی و کلینی اینا دارن، این اخبار اینا دارن، سو شده که رفتن سراغ اون خبر رو و اونها استدلال کردن، مثل خبر بشیر دخان و امثال اون. ولی این خبر که اینقدر شرح و بسط و توضیح داره که 5 صفحه است، به این خبر توجه نکردن. مقداری از این خبر را قبلا خواندیم در باب نهم از ابواب جهاد عدو، صفحه 23 آغاز میشه، صفحه 28 تمام میشه. در جلد 11 وسائل 20 جلدی، باب من یجوز له جمع الاساکر و الخروج بها الى الجهاد، کسی که برش جائزه که اسکر و لشکر جمع کنه، چون جهاد ساده نیست، باید بتواند که مردم تجهیز کنه، حاضر بکنه، اساکر ترتیب بده. باب کسی که برش جائزه که اسکر را اساکر را جمع کنه و با اون اساکر به میدان جهاد حرکت کنه. خب این خبر محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، تا اینجا این چهره ها را بشناسیم. عن بکر ابن صالح مسعود الحاله، عن القاسم ابن یزید، در موجم رجال حدیث هست این قاسم ابن بریده، چون این طور تحریف ها و این تصحیف بگیم بین این طور تصحیف ها سابقا نقطه گذاری معمول نبوده و سابقا خطم خط کوفی بوده، خط کوفی مثل خط فعلی خانه نبوده. اشتباهات بین یزید و برید و امثال اون فراوان بوده. قاسم ابن یزید، البته این ثقه است ولی قاسم ابن برید ایشان میگه و نجاشی هم قاسم ابن برید توصیه کرده. عن ابی عمر زهری اینجا نوشته شده، ولی ابی عمر زبیدی در بعض نسخه هست. موجم رجال حدیث هم میگه زبیدی صحیحه در مقایسه با نسخ متفاوت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرني عن الدعاء، سؤال ببینید، عن الدعاء الی الله والجهاد فی سبیله، دعوت به سوی پروردگار و جهاد. اول قوم لا یحل الا لهم، آیا این مخصوص یک اشخاص خاص، شخص خاصی، اشخاص خاصی؟ لا یقوم به الا من کان منهم، یک قوم خاصی باید به جهاد قیام کنن، برای قوم خاص، برای غیر قوم خاص جایز نیست. یا مباحن لکل من وحد الله و آمن به رسوله، یا نخیر هر کسی که موحد باشه، ایمان داشته باشه، میتونه جهاد کنه. و من کان کذا فله ان یدعو الالله عز و جل و الی طاعته و این یجاهد فی سبیل الله. فقال ذلک لقوم، حضرت فرمودن بله، کار هر کسی نیست، لقوم لا یحل الا لهم ولا یقوم لک به الا من کان منهم. فقلت من اولئک، سوال کرد چه کسانی هستن این افراد خاصی که شما میفرمایید. قال من قال ما به شرائط الله عز و جل فل قتال و جهاد للمجاهدین، چون مانه این که قتال و جهاد شرائط فراوان داره، کسی که قدرت قیام به اون شرائط داشته باشه، فهو المعزون، اون معزونه. بعد این شخص گفتن که ابن رسول الله بیشتر توضیح بدید تا برای ما روشن بشه. فرمودن جهاد از جهت دعوت به سوی خداست. اول کسی که این کار کرده خود پروردگاره که فرموده که خداوند خودش یدعو الی سبیله، خدا یدعو دار السلام. بعد پیغمبره که خدا بهش فرموده ادعو الی سبیل ربک و الحکمت و الموعظة الحسنه. آیت الله طباطبایی باید در تفسیر المیزان دارن که اذا دعا کن لا یوحی الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول، اذا دعا کن ما یوحیکم، همان جهاده. وقتی پیغمبر شما را دعوت کرد بسی حیات شما داره، اونه حیات اقسامی داره، حیات مادی داریم، حیات معنوی داریم، حیات الهی داریم که به حساب خدا مثل گذاشت. اینه که از این جهت ایشان میگن که یحییکم، یعنی همون جهاد. پیغمبر شما دعوت کنید به یک راهی، به یک حیاتی، اون حیات هم جز در سایه جهاد تأمین نخواهد شد. بله، حالا این اشاره شما خوب رو تا حدی خود یعنی تذکر بود، خوب بود. بله، خب عرضم خدمت محترم که اینجا این خودتان مطالعه پنج صفحه است. این حضرت در اینجا میفرمایند به این که اولا در جهاد ول تکن منکم امتون یدون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این آیه که در سوره آل عمرانه که باید از شما مسلمان و امتی باشن داعی به خیر باشن، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، ولکن مفلحون. یکی از بحثایی که در باب جهاد لازم انجام بدن، آیا جهاد یک فردی از افراد معروف تحت امر معروف مندرجه، یا جهاد در مقابل امر نهی از منکره؟ این خودش خیلی مسئله است، بس یکی از بحث‌های خیلی مهم است. اینجا حضرت برده به این باب میگه ولتکم منکم امتون یدون للخیر یعنی مردین هون نرمد ولکن مخلون. بله، بعد خلاصه در اینجا حضرت وارد میشه به این که چه کسانی بایستی به جهاد قیام کنن. آیات از قرآن ذکر کرده، اولین آیه که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین ما اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا، آیه آخر از سوره فتح سوره 48 قرآن کریم، آیه 29 از این سوره است. بله، این را ذکر کرده. بنابراین جهاد کار کسانی است که اشداء علی الکفار باشن، رحماء بینهم باشن. این را ذکر کرده، این آیه را ذکر کرده. بعد آمده است که گفته کسانی که این صفت را دارن می توانن به جهاد اقدام کنن. منظور این که در این پنج صفحه ذکری از این که امام باید و امام معصوم باید باشه اینا نیست در اینجا. من بعد این فرماید به این که آیه دیگه هست که ان الله اشترا علی المؤمنین انفسهم و اموالهم با ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون و اعدی علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن من اوفا به عهده من الله فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به فذلک هو الفوز العظیم. این آیه از اواخر سوره توبه، سوره نهم قرآنه. بله، جهاد در یه سطح بسیار بالا که جهاد بذل جان و مال در راه خداوند در برابر بهشت و چنین و چنان. این حضرت فرمان این آیه که آمد، بعضی گفتن که رسول الله بنا بنا هر کسی میتواند اقدام کنه به جهاد و اینا، فرمودن که پشت سرش این آیه است، التائبون العابدون حامدون السایعون راکعون الساجدون آمرون معروف و نهی عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این اوصاف مجاهدینه. و تائبون هشت صفته، تائبون و عابدون و سایعون و حامدون و راکعون و هم ساجدون آمرون معروف نهی عن المنکر و حدود الله را حفظ کنند. اوصاف را می فرماید که در اون مجاهدین، شرطی که این چه این افراد باشن. خب بعد از اینکه صفات مجاهدین را بیان کرد در این آیات که عرض شد، این فرمانی که خداوند فرمود که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، خداوند اذن داده برای کسانی که یقاتلون دشمن به اونها قتال بکنه، اذن داده شد به اینکه جهاد بکنند. و ان الله علی نصرهم لقدیر از آیات سوره حج، سوره 22 قرآن مجید. خب منتها در اینجا این حضرت قدری توضیح داده، حالا این توضیح را در چه بابی داخل میشه. این شخص سوال میگه خب اگر اینجور باشه شما فرمودید این آیه یقاتلون بانهم ظلموا اخرجوا من دیارهم بغیر حق، این اون مهاجرین را میگه که از مکه اینا بغیر حق از خانشان خارج شدن، چون در مکه مورد شکنجه و اذیت آزار بودن، آمدن مدینه، در مدینه این آیه آمد که اینا حق دارن که قتال بکنن. این شخص این پرسی خب این آیه که مربوط به مهاجرینه، ما میخواییم سؤال من این بود که بخواه بیرم به طور کلی برای امت اسلامی در چه شرایطی با چه اوصافی جهاد واجبه. از اینکه فرماد که این آیه شامل دقت نیست، وقت این در سؤالش هست که بس با کسرا با قیصر به چه مناسبت مسلمان را جنگیدن، چون این آیه مخصوص مهاجری نیست که اخرجوا من دیارهم بغیر حق. اما اینکه جنگ با ایران، جنگ با روم به چه ترتیب بود، حضرت در اینجا میگن به این که این آیه شامل همه مسلمان ها میشه تا روز قیامت، برای اینکه هر مؤمنی ظلمه، هر مؤمنی مظلوم شده. چرا؟ برای خاطر اینکه این سمت ها، این موقعیت ها، این قدرت هایی که غیر مسلمان ها دارن یا قدرت ها که در غیر راه اسلام از اون بهره برداری میشه، اینا مال مسلمانانه، مال مؤمنینه. کسانی که در این موقعیت ها قرار گرفتن ظلم کردن و شما مظلوم واقع شدید، برای خاطر اینکه شما مظلوم هستید و من مظلوم، خداوند اجازه داده بیدیم که باید جهاد بکنه، از این جهت این آیه شامل میشه همه مؤمنین تا روز قیامت. من آره؟ نه حالا ما داریم این روایت رو میخوانیم. اصلا به این که بنابراین البته مراتب داره، فهم قرآن هم مراتب داره، احادیث هم مراتب داره. این روایت که میخوانیم دلالت داره بر این که این که خدا امام صادق این رو تفسیر میکنه، این که خدا فرموده به این که ظلم و به غیر حق اینطور که فرموده، این بعد درباره همه مؤمنینه. خداوند این سمت ها، حکومت ها را، موقعیت ها را، امر و نهی ها را برای مؤمنین قرار داده. مؤمنین باید دارای یک قدرتی باشن که بتوانن این کار را انجام بدن، و هر کسی غیر مؤمن باید قیام به این امر کنه، حق مؤمنین را غصب کرده، غصب کرده ظالمه. و شما مظلوم، مظلوم بایستی قیام کنه، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. هر کس حق انسان را برده باشه باید قیام کنه و حق خودش را بگیرن. به این مناسبت با کسرا و قیصر می جنگیدن و یک اقتضا می کنه ایشان می فرمانند تا قیامت جهاد به این ترتیب حاکم باشه. حالا این کلام که میگه، خب این امام است دیگه، امام آیا این طور معنا میکنه؟ ما اگر خودمان بریم نمیتونیم این طور معنا کنیم اینطوری، برای خاطر اینکه اخرج من دیارهم به غیر حق نمیگفت این برای مهاجری نیست که از مکه کوچ کردن آمدن مدینه و خانه هاشان را هم قریش و مشرکین قصد کردن. اما امام میگه نخیر، آیه اینطوره. این از چه بابی است؟ از باب تخصیص که نیست، از باب حکومت نیست، از باب ورود نیست، یک باب خاصی است که ائمه علیه هم السلام خودشان خب واردن. مثل اینکه یه وقت امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه در یک جلسه بودند، آیت الله طباطبایی علیه مقامه در تفسیرشان من بودم، خودشان این در بحث تفسیرشان فرمودند. وقت ما یه گفت به امام حسن مجتبی که شما میگید همه چیز در قرآن هست، از حضرت مجتبی علیه السلام پرسید. فرمود خب شما محاسنتون اینقدر خب مزین و مرتب، اما معاویه یک محاسن داشته خیلی تنک بوده به اصطلاح، گاه یک موهای پریشان مانندی پشت سر هم نیستند، با فاصله از چهره انسان در میاد، داره که یک ریش نامناسبی ترتیب میده. معاویه گفت خب در کجای قرآن، در کجای قرآن این مال من هست، ریش من اینجور بالا شده؟ حضرت فرمودن که چرا، قرآن فرموده است که بل بلد و تیه یخرج و نباتو و لذی خبوس لا یخرج الا نکدا. مال ما بلد طیب است، این است که به اذن ربه این قطع مرمون. مال شما خبیث هستید، البلد و تیه و یخرج و نباتو به اذن ربه بل لذی خبوس لا یخرج الا نکدا. خب این قبیل فهمیدن آیات قرآن به این نفع، این مخصوص ائمه علیهم السلام. اینجا امام صادق علیه السلام خلاصه طوری معنا میکنه این آیه را که شامل میشه همه مؤمنین را برای همیشه. ایشان فرمودن به این که انما اذن کسی است که مؤمن باشه، لا یکون معزونن حتی یکون مظلومن. معزون در قتال نیست، در صفحه 26 می فرماید در قتال معزون نیست مگر این که مظلوم باشه. مظلوم نخواهد بود مگر این که مؤمن باشه، و مؤمن نخواهد بود مگر این که به شرایط ایمان قیام کنه، و شرایط ایمان که قیام کرد وقت جهاد بر اون واجب میشه و لازم نه که جهاد بکنه. خلاص آیا رو اینطور معنا میکنه؟ بله بله. بالاخره در 5 صفحه مطالعه کنید مطلبی باقی نمانده که ذکر نکنه، غیر از این که نفرموده که جهاد مشروط است به این که امام معصومی باشه و این نفرموده. بله خب بعد ارز کنم به این که بنده اینجا نوشتم که المستفاد از این روایت چند چیزه. المستفاد از خبر اول از باب نوح از ابواب جهاد عذاب صفحه 23 تا 28 از جلد 11 وسائل چند مطلبه. اول این که کسی معزوم در جهاده که دارای صفات و شرایطی باشه، نه هر کس از مسلمان ها. دوم این که جهاد مراتبی داره، بعضی کلمه جهاد که میشن جنگ در نظرشان میاد، جنگ با همه سختی ها که داره در نظرشان مجسم میشه، بکنن که جهاد یعنی جنگ کردن. نه، جهاد در ائمه علیهم السلام مراتب داره. مرتبه اولش دعوت به است، دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والمرسلة. صفات دعات را هم ذکر کرده دیگه، آیه 29 از سوره فتح ذکر کرده، آیه 112 از سوره توبه را ذکر کرده، کسی که اهل این آیه باشه میتونه به جهاد قیام کنه. بله. و دیگر این که اون معنی اوزن لازه یقاتلون بنده هم ظلم که در سوره حج، اون رو خیلی توسعه داده که شامل تمام کفاری که موقعیت ها را در نظر در تصرف دارن و این موقعیت ها مال مؤمنینه که اونها قصف کردن و ظالمان رو گرفتن و باید مؤمنین در برابر ظالم قیام کنن. حتی در اینجا هست که لا نقول لا تجاهدو، بله ولسن در صفحه 28 ما ولسدان قول لمن اراد الجهاد و علی خلاف ما وصفنا لا تجاهدو. کسانی که میخوان جهاد برن اوصافی که ما میگیم ندارن، به اینا میگیم لا تجاهدو، ولیکن نقول که طوری کنید که این صفات را در خودتان به وجود بیارید، بعد از این صفات را به وجود آوردید بعد برید جهاد کنید. مقصودم اینه که این خبر با این تفسیر دلالت نداره بر اینکه بایست امام معصوم حضور داشته باشه یا نایب خاصش حضور داشته باشه. خب اینجا 3 تا باب هست. بالاخره این یک باب بود که باب نهم بود که عرض کردیم. بعد باب دهمه، باب دهمه اینه که واجب است که قبل از جهاد دعوت به اسلام صورت بگیره. کسانی میخوان قیام کنن به جهاد دعوت صورت بگیره. اینجا ایشان دو تا خبر ذکر کرده. خبر اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفل عن السکونی عن ابی عبدالرازا. خبر از لحاظ سند قابل اعتماده. قال امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم بعثنی رسول الله الی الیمن. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پیغمبر را برای یمن فرستادن. حضرت علی را برای یمن فرستاد. قال یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعوه الی الاسلام. قتال نکن تا به دعوت کنی به اسلام. و ایم الله لان یهدی الله عز و جل علی یدیک رجلا خیر لک ما طلعت علیه الشمس. مثل این خبری دو خوانده بودیم. خبر دوم باب خبر سلمی سال جواهران در وضع اشاره گرد به خبر سلمی عن محمد ابن یحیی کلینی عن محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن ابی عزت سلمی توصیق نشده عن ابی عبدالله رسول الله. قال سأله الرجل فقال انی کنت اکثر الغزوه. یعنی پس سوال کرد که ابن رسول الله من به جنگ و جهاد زیاد میرم در اون زمان. ابعد فی طلب الاجر، از خانه و زندگی دور میشم برای خاطر اجر ثواب. اطیل فی الغیبه، در غیبت از خانه و آشیانه خودم طول میدم، طولانی میشم. و حجر ذالک علیه، بر من این کار سخت شده، چه کار کنم؟ فقالوا لا غزو الا مع امام عادل. حالا ببینید این در ذهن شاهین بوده که به من گفتن که با امام عادل باید بری. البته معلومه اون زمان با امام صادق که نمی رفتن. فما ترا اصلح کلا، چه کار کنم؟ فقال ابو عبدالله این شیعت ان اجمل لکه اجملت، اگر میخوای مجمل بگم مجمل بگم. این شیعت ان اجمل لکه اجملت و این شیطه ان الخص لکه لخست، یعنی میخوای تلخیص کنم تلخیص میکنم. فقال بل اجمل. گفت نه مجمل بفرمایید. فقال بل اجمل. فقال ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. حضرت اینطور فرمودن تا قصد تو چی باشه. قال فکأنه اشتهی. قال فکأنه اشتها این یلخ سلم. اون سلمی راوی میگه ها، راوی میگه اون شنونده جنگو سعله رجل من دیگه شنونده اشتها، دلش خواست که حضرت چه کار کنن؟ تلخیص کنن. اشتها این یلخ سلم. قال فلخ خسلی اصله کنلا. گفت بالا خسش برمید. قال هاته بیا نزدیکتر. قال رجل قضاوت و گفت حالا هرچی بیان از هرچی بخوای بگو. والا قضاوت به واقعات المشرکین، من جنگ کردم با مشرکین درگیر شدم. پیام به قتال هم قبل ان ادو هم، قبل از اینکه دعوت به اسلام کنم. و قول انکان و قضاو و قوتل و قاتل و تجرد فینه که تجتره بزاله. اگر دفعه اولش هست و بله باید شما دعوت کنی به اسلام بعد قتال کنی، اگر نه قبلا جنگی واقع شده و به اینا اسلام توضیح داده شده، حالا دیگه لازم نیست. این که مثلا ایران با عرب ها از اسلام با ایران می جنگید یا روم، در هر برخوردی دعوت به اسلام نبود، برخورد اسلام صلات گرفته بود. چند دفعه اینا گفته بودن خودشون می دانستن، پیغمبر نامه نوشته بود و اونا هم قرآن دیده بودن و دعوت به اسلام میدونستن و اینا همه را دارد. اما دیگه حالا برخور دوپه دوم سوم تا در نهاون که فتح الفتوح واقع شد، در هر کدامش لازم نیست، یک دفعه که دعوت شد یک کافی دیگه. بله از در فرواده انکان و قضو و قوتلو و قاتلو، اگر این افراد شما برخورد بکنن که قبل این جنگ کردن با مسلمان ها، با قوتلو و قاتلو، اینکه تشتری بذاره یا تچ تازه بذاره به همین اکتفار کن. و این کانه قوم من لم یغزو و لم یقاتلو یا لم یقاتلو حالا احساس که قتالو حتی ددوهم. اگر نه دفعه اول با آنها برخورد میشه باید دعوت کنید بعد جنگ مقایشه. حالا این شخص یه سوالیه کرد، حالا فدعوتهم مال رجل فدعوتهم فعجابنی مجیبون، من دعوت کردم یک نفرم به من جواب مثبت داد و اقر بالاسلام فی قلبه، اسلام رو قبول کرد و کان فی الاسلام داخل شد در جرگه مسلمان و جیر علیه فی الحکم. ولی خب اون زمان ها که حاکمت حکومت اسلامی نبوده، داخل میشدن تحت حکومت بنی امیه و بنی عباس، اینا گاهی مانه و اشخاص ظلم میکردن دیگه. فجیر علیه فی الحکم به ایک ظلم شد و انتوه کت حرمت و حرمتش به هم خورد، احترامش کردن و اخذ مالو و اتودی علیه و این مالیات های گزاف میگرفتن از خاص و پروژه. فکیفه بالمخرج و انا دعوتو، من گناه دارم چون من گفتم این مسلمان شد این گرفتاری براش پیش آمد، من چیکار کنم؟ و قاله این نکه ما معجورانه، فرمودن نه شما گناه نداری، اگر نیتت خوب بوده تو معجوره، اونم که اسلام قبول کرده اونم معجوره، اما افراد ظلم کردن خب اینه گناه کردن که ظلم کردن، اون مظلوم واقع شده اما تو گناه نکردی. فقال انکما معجوران علی ما کان من ذلک، چوش هم تو و هم اون شخص هر دو معجوری و هو معک و اون شخص هم برادر دینی شما شد، قبول کردی با تو هست دیگه، من دارم کمک برای تو هست من برای حرمت که و یمن و قبلت که از قبله شما اون دفاع خواهد کرد و یاد که ان کتابی که روزی پیش آمد اون مسلمان شده از کتاب و تا از قرآن دفاع خواهد کرد و یحقن دمک خیر من ان یکون علیک، در این حال در حیه مورد هم شما کار خوبی کردی، این کار رو بکنه این بهتر از این است که کافر بمانه قبله شما را خراب کنه، حرمت شما را به هم بزنه، یک روز خون شما را بریزه و یه رقه کتاب یک روز کتاب قرآن را بسوزانه. بنابراین هم شما کار خوبی کردی هم به نفع اون تمام شده هم به نفع شما، حالا کسی ظلم کرده اون ظالم مجازات خود را خواهد دید. خب باب نهم خبرش واجب است، باب دهم همین که واجب است دعا به اسلام قبل از قتال، باب یازدهم کیفیت الدعا، این انشاءالله هر دم میخوانیم. اللهم